دنباله قصه یک جوان 25 ساله در جشنواره تجربه یادگیری رو بگیری و برسی به دکل نفت. دانسته های ما با شما خیلی نزدیک نیست آقای مهندس. گفتید اون دکل حفاری رو اگر یک روز زودتر از سر جاش جمع کنند 550,000 دلار به نفع اقتصاد کشوره و شما اون یک روز رو تبدیل کردید به 4 تا 5 روز. 5 ضرب در 550,000 دلار میشه چند؟ قیمت دلار به روز. علل حساب شمردن صفرها رو بگذارید کنار که سرچشمه جای دیگریه. استارتاپ سعید هاشمزاده که از 0 تا 100ش رو دست تنها راه انداخته. با دانش مهندسی نفت، تلاش شبانه روزی و آموزش مجازی در هر زمینه‌ای که فکرش رو بکنید. از پیاده سازی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پایتون، یادگیری ماشین، پیاده سازی مسائل بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک در پایتون گرفته تا اصول و مبانی کارآفرینی، مدیریت و خیلی بیشتر از اینها که اسم تک تکشون رو در داستان من و فرادرس آورده. از سعید هاشمزاده پرسیدیم برای اون که استارتاپ راه بیاندازیم باید چه کارهایی بلد باشیم؟ جواب ایشون نشون میده چیزهایی که همه بلدن خیلی به کار نمیاد. سعید هاشمزاده کارشناس مهندسی نفت یکی از مخاطبان فرادرسه که 1 سال از آشنایی او با فرادرس میگذره. 1 سال جستجو و آموزش مجازی به علاوه دانش مهندسی اگر مساوی بشه با یک استارتاپ موفق باید به اون گفت کارستان. سعید هاشمزاده بیشتر از چند و چونه ماجرا و کارش میگه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سعید هاشمزاده، یکی از همراهان فرادرس که داستان خودتون رو با فرادرس برای ما نوشته بودید. من در ابتدا میخوام که آقای هاشمزاده خودتون یه مقداری معرفی کنید خودتون رو، اینکه رشته تحصیلیتون چیه، سنتون چقدره، از کجای ایران با ما هستید. من در خدمتم که بشنوم.
بله، من در خدمتتون هستم. من 25 سالمه، فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت هستم و از تهرانم با فرادرس آشنا شدم و از اونجا در خدمتتون هستم.
چند وقته که با فرادرس آشنا شدید؟
تقریبا 1 سال دیگه.
من یه سوالی در مورد رشتهتون بپرسم آقای هاشمزاده. با مهندسی نفت چه کارهایی میشه انجام داد؟
با مهندسی نفت کارهای روتینی که میشه انجام داد توی صنعت الان هست به صورت روتین از جای استخدام بشی. حالا بخش حفاریش، بهره برداریش، مهندسی مخزن یا اکتشاف، که حالا فیلدهای مختلفی داره هر کدومش. ولی این دیگه بستگی به علاقمون و گرایشی داره که توی دانشگاه انتخاب میکنیم.
درسته. تا مقطع کارشناسی ادامه دادید؟
بله، من کارشناسی هستم.
بله. و اینکه اگر فرمایشتون ادامه داشت در مورد مشاغلی که میتونیم با مهندسی نفت پیدا بکنیم، من به عذرخواهی میکنم که فرمایش شما رو قطع کردم و ادامهش رو میشنوم.
حالا وقتی که داشتم مقالاتی که خوندم و اینجور چیزا، متوجه شدم میشه کارهای بیشتری از اینم که موجوده انجام داد.
مثلا
ترکیب هوش مصنوعی و مهندسی نفت الان شرکت‌های معتبر دنیا دارن باهاش کار میکنن.
بله.
و همین بود که منم بیشتر با فرادرس آشنا کرد و کلا سمت و سوم شد آموزشی که شما گذاشتین ازشون استفاده کردم و واقعا هم تونستم توی این راه موفق باشم.
درسته. خب بریم سر اصل مطلب. آقا شما یه استارتاپ راه اندازی کردید با همه ریسک ها و احتمالات شکستش و توی داستانی که خیلی خیلی خوب هم نوشتید گفتید که به یک سری آموزش ها نیاز دارید. من داستانی که شما نوشتید و خوندم حدود شاید 12-13 تا پاراگراف، یه ذره بیشتر یه ذره کمتر باشه، ولی فکر میکنم حدود 20 آموزش توش نام بردید. من درست شمردم؟
بله درسته.
خودتون در موردش توضیح میدین که اصلا چی شد رفتین سراغ آموزش ها برای راه اندازی استارتاپ؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، من اولش چون من دوران سربازیمو داشتم میگذروندم از پارسال و الان دیگه تموم شده، داشتم دوران سربازی میگذروندم و وقت آزاد هم زیاد داشتم، مخصوصا اینکه امری جایی بودم و شیفت شب بودم و شیفت های روز کاملا بیکار بودم. همین باعث شد که بتونم یکم روی توسعه فردی خودم کار بکنم. اولی که با پرسوجی و مقاله خوندن و اینجور چیزا فهمیدم که مثلا مهندسی نفت جای کار بیشتر داره، حالا مثلا توی این زمینه ها. بعد حالا آموزشایی که نیاز داشتم و باید پیدا میکردم که بتونم با استفاده از اون آموزشا دیگه در هر صورت کسب و کارمو راه اندازی کنم، حالا نرم افزاری که میخوام بسازم. توی یوتیوب و سایت هایی که میگشتیم، مثلا یوتیوب برای فارسی زبان ها تقریبا ناقص بود اطلاعاتش، چون چیز قوی نمیذاشت از واسه فارسی زبان ها. معمولا به زبان انگلیسی بودن و اونایی که فارسی بودن معمولا ناقص بودن، نه همیشه ولی معمولا ناقص بودن. حالا با سرچ کردن بیشتر توی اینترنت اینجور چیزا به شما برخورد کردم، به فرادرس برخورد کردم و چند تا آموزش ازتون گرفتم و عرض کردم به خدمتتون، مخصوصا حالا از آموزش ها هم نام ببرم، شبکه عصبی مهندس توکلی بسیار آموزش خوبی بود و همچنین آموزش یادگیری ماشینی مهندس مظلومی راد، اگه اشتباه نکنم اسمش رو
درست فرمودید. بله.
و همچنین مسائل بهینه‌سازی مهندس اقبالی فکر کنم، پژمان اقبالی. اینا خیلی تونست اون چیزی که من میخوام از پایتون بهم یاد بده که باید مثلا در مورد هوش مصنوعی چه کارهایی باید بکنم. هر چندم پیش زمینش واسه اینکه یاد بگیرم و باز هم از آموزش‌های مهندس شیرفکن استفاده کردم واسه اینکه آموزشش رو از پایه یاد بگیرم پایتون رو. و واقعا هم عالی این کار واسه من انجام دادم. بعد از اینها به اون چیزی که واقعا تونستم از آموزش‌ها به دست بیارم، حالا مطالب بیسیک خودشون میگفتن، پیشرفته‌هاشون خودشون بعضی مواقع میگفتن، تونستم به دست بیارم و اون دانشی که خودم از مهندسی نفت داشتم، تونستم اون چیزی که میخوام، اون چیزی که توی ذهنم بود رو طراحی بکنم. واسه چیزایی که در مورد استارتاپ و راه اندازی کسب و کار این جور چیزا نیاز بود، مثل بوم کسب و کار و همچنین خدمتتون عرض کنم بر مباحث مدیریتی و کنترل پروژه و این جور چیزا، باز هم آموزشایی بود که از اونها نهایت استفاده رو بردم. بوم کسب و کاری که من واسه استارتاپ خودم نوشتم دقیقاً از یکی از آموزشای شما بود، فکر کنم توی نظری آموزش اگه اشتباه نکنم این همچین عنوانی بود گذاشته بودیم، محرم زون بود، از اون استفاده کردم واسه نوشتنش. و واسه مدیریت کسب و کارهای کوچک آموزشی بودی که هم بود در مورد استارتاپ این دو چیزا بود، دقیقاً اسمش مدرسشون یادم نیست، از اون استفاده کردم واسه مباحث مدیریتی و این جور چیزا و الان اگه چیز داشته در خدمتتون هستم.
آقای هاشم زاده اگه اجازه بدین یه ذره برگردیم به عقب‌تر و اولین تجربه یادگیریتون توی زندگی رو اگر که تمایل داشته باشید برای ما بگید. من نمیدونم کی این اتفاق افتاده، زمانی که مدرسه رفتید یا زمانی که هنوز وارد مدرسه نشده بودید، اولین تجربه یادگیری که منجر شد شما استفاده کنید ازش، یعنی کاربردی بود برای شما.
بزرگترین آموزگار من به نظر من پدرم هستن. پدر من معلم هستن و الان هم بازنشسته هستن. لطفی که به ما داشتن بیشتر شامل این بود که تا دوم ابتدایی سوم ابتدایی خودشون اهل مطالعه و اینجور چیزا زیاد هستن و بودن. کتابایی که خودشون میخوندن و واقعا واسه ما مفید بود به ما معرفی میکردن، ما میخوندیمش و در قبال اون چیزی که ازش برداشت میکردیم و بهش توضیح میدادیم به همون یه چیز، معمولا پول بهمون میداد، به همون یه چیزی میداد. و این باعث شده یاد بگیرم در قبال این توضیح بردی و این که خودم توسعه بدم درآمدزایی داشته باشم، نه صرفا با کار کردم. به نظر من بهتر چیزی که از یادگیری داشتم این میتونه باشه.
چند سالتون بود؟ این مال چه زمانیه آقای هاشم زاده؟
چهارم ابتدایی اینجور چیزا بود.
شما پس کلاس سوم فکر میکنم اولین چیزی که خاطرتون میاد تجربه یادگیری که منجر میشد به در واقع درآمدزایی، درسته؟
نه، توسعه فردیم و باعث شد با یاد بگیرم از همون موقع که در قبال توسعه فردیم اینکه چیزهای بیشتر یاد بگیرم درآمد کسب کنم.
کتابا چی بود آقای هاشم زاده یادتونه؟
بیشتر پدر من تو حوزه موفقیت و اینجور چیزها کتاب میخوندن، دقیقاً یادم نیست چی
بودن. آها، و بعد مثلا شما چکیده کتابو براشون توضیح میدادین جایزه میگرفتین؟
بله دقیقاً همینجور.
اگر ازتون بپرسن که تجربه درست یادگیری باید چطور باشه، ویژگی هایی توی ذهنتون هست آقای هاشم زاده که بخواید نام ببرید؟
ببین اگه بحث یادگیری باشه، اینی که ما با دانشگاه رفتن و با سر کلاس رفتن و اینجور چیزا چیز خاصی نمیتونیم یاد بگیریم. چیزایی داریم یاد میگیریم که هزار هزار تا دانشجو قبل از ما اینا رو یاد گرفتن. ولی چیزی که ما باید واسه یاد گرفتن خودمون میخوایم یاد بگیریم، باید هدف اول این که هدفمند باشیم. واسه چی میخوایم این چیزا یاد بگیریم؟ مثلا الان من قبل از اینکه اصلا بخوام کارامو شروع بکنم و این جور چیزا بدون هدف بودم، توی همین بحث پا پایتون و اینجور چیزا، توی چیزای دیگه سیر می‌کردم، مثلا طراحی سایت و عرض کنم اپلیکیشن اندروید و اینجور چیزا. اما بعد از اینکه هدفم مشخص کردم که چی کار می‌خوام بکنم، الان هدفم چیه، کارم چیه، می‌خوام چی درست بکنم، اونا رو کامل گذاشتم کنار. اگه یکم با خودم دو تا چهار تا می‌کردم، متوجه می‌شدم که این چیزی که الان من می‌خوام، چیزی که هدف منه، بیشتر تو حوزه هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ. پس اندروید و سایت صرفاً وقت تلف کردن واسه من. و به نظر من هدفمندی میتونه بهترین ابزار واسه این که چی یاد بگیریم باشه.
آقای هاشم‌زاده 25 ساله الان به این نتیجه رسیدن که کاری که ما میخواییم انجام بدیم شاید تو دانشگاه یاد نگیریم. اینو بعد از دانشگاه رفتن متوجه شدید یا از قبلش میدونستید؟
نه، اینو بعد از دانشگاه رفتن متوجه شدم.
پس اگه برگردیم عقب دیگه دانشگاه نمیرید؟
دانشگاه رفتن که باید بریم، مطالب بیسیکی هست که باید اونجا یادشون بگیریم.
ولی کافی نیست. درسته.
ولی کافی نیست. چون چیزی که همه دارن یادش میگیرن. چیزی که همه بلدنش. اگه خوب بود الان اوضاع همه واقعا خیلی متفاوت بود نسبت به الانشون. و کسانی که به نظر من کسانی که خیلی موفق شدن، چیزی بوده که بیشتر از اون چیزی که توی دانشگاه یاد میدادن و یاد میگرفتن. یکی از کارآفرینای معروف هست جک ما، چینی. خودش میگه هیچ موقع از فرزندم نخواستم که جزء شاگردای اول دانشگاه باشه، اول مدرسه باشه، چون مطمئنم چیزی اصلا وقتی نداره واسه یاد گرفتن بقیه مطالب. همیشه ازش میخواستم شاگرد متوسط باشه واسه اینکه میدونستم میتونه وقتی اینو داره بقیه چیزا رو هم یاد بگیره.
چند درصد از آموخته های شما در دانشگاه بهتون کمک کرد که کسب و کار رو اندازی کنید؟
شاید بگم 20 درصد نهایتا.
بقیه‌اش خودتون تلاش کردید؟
بله واقعا. اون چیزایی که همه بلدن توی همه کتابا هست. و یه چیزام بهتون بگم، مثلا توی مهندسی نفت بیشتر چیزایی که درس میدن مطالب حفظیه و الان ما جمعشون میکردیم 90 درصد دانشجو همچنان شب امتحان یه شب جمعشون کردیم. این اصلا به نظر من خوب نبود.
میفرمایید چیزهایی هستن تو دانشگاه که همه بلدن، برای راه اندازی استارتاپ باید چیزهایی بلد بود که همه بلد نیستن؟
بله دقیقاً.
میشه در موردش صحبت کنید؟ چه چیزهایی هستن؟
ببینید الان مثلا بحث، حالا یکم سطح بالاتر شما نگاه بکنیم، کارآفرینای بسیار بزرگ، ایلان ماسک و بقیه. مثلا ایلان ماسک اگه دقت کرده باشین اومد روی بحث اتومبیل‌های خودران کار میکرد، چیزی که الان توی دانشگاه بهشون تدریس نمیکردن، زیاد هم به این مباحث پرداخته نمیشد، اما خودشون اومدن با کار کردن روشون و اینجور کارا، ترکیب چند تا علم، هوش مصنوعی و بقیه چیزا، مثلا این چیزی که الان میخوان و پیاده سازی بکنن.
بله.
حالا توی دانشگاه و بقیه جا هم دوباره همینجوریه به نظر من. خیلی از کارافرین ها که من باشون در ارتباط بودم دقیقا چیزهایی رو میساختن که نیاز بود اون سند بهش نیاز داشت. حالا چه تو زمینه نفت که خودم هستم، حالا تو زمینه مکانیک، تو زمینه مهندسی پزشکی، و اون چیزها رو توی دانشگاه هیچ موقع نه یاد میدن و به نظر من نه قراره یاد بدن. مثلا یکی از دوستان من این بود که یه دستگاه اختراع کرده بود، به چند تا از کشورهای حوزه خلیج فارس هم دستگاه رو صادر کردن و اصلا چیزی از طراحی و ساختش توی دانشگاه به این دانشجو اصلا یاد نمیدادن، مگر اینکه خودشون میرفتن دنبالش تا اینکه یاد بگیرن که چی به چیه. و کتابایی هم بود که مثلا کتابای ساختشون بیشتر مربوط به بقیه مباحث مهندسی مکانیک و اینجور چیزا بود.
بله.
خودشون باید برن سمتش تا اینکه بتونن چیزی که میخوان رو به دست بیارن.
بله. آقای هاشم‌زاده در مورد یه موضوعی صحبت کردید، این که یه نیازی رو شخص کارآفرین باید احساس بکنه و بعد یه کسب و کاری رو راه اندازی بکنه. شما چه نیازی رو حس کردید که رفتید سراغش و کسب و کار خودتون رو راه اندازی کردید؟
بله، من حالا چیزی که خودم احساس کرده بودم، مقالاتی که خونده بودم، این که شرکت‌های خارجی مخصوصا از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بسیار بسیار استفاده می‌کنن. حالا یه فایلی هم توی اینترنت بود، 100 تا از کاربردهای هوش مصنوعی در مهندسی نفت، واسه بهینه‌سازی عملیات‌ها، واسه بهینه‌سازی سیستم‌ها، کم کردن هزینه‌ها، صرفه‌جویی‌شون و بقیه چیزا. حالا من چند تاشو خودم انتخاب کرده بودم و تخصصی واردشون شدم واسه این که بتونم اون محصولی که میخوام رو تولید بکنم. حالا بیشترم با همون آموزش ها بود و یه پیش زمینه که از دانشگاه داشتم. کاری که الان دارم میکنم، به فرض مثلا بکل های حفاری ما هزینهشون بسیار بسیار زیاده. یعنی که مثلا روزانه 550,000 دلاری همچین هزینه دارن صرف میکنن واسه اینکه یک روز اون دکل اونجا بمونه.
بله.
یعنی اگه ما بتونیم یه کاری بکنیم با عملیات‌های بهینه‌سازی که الگوریتم‌هاش موجود هست، ربطش بدیم به مهندسی نفت، میتونیم اگه ما بتونیم یک روز باعث بشیم اون دکل زودتر بره، $150,000 به نفع اقتصاد کشور است. حالا با اینکه این متدهایی که من پیاده سازی کردم و اینجور چیزا میتونه 4-5 روزم از مدت زمانی که اونجا هست کم بکنه. یا مثلا توی یه زمینه دیگه، زمینه فراورش، واسه به دست آوردن یه چیز خاص، یه درصد ترکیب خاص از یه ماده، نرم افزارهایی داشتن که اینو با لایسنس بخرن از شرکت‌های خارجی. حالا به دلیل تحریم‌ها و اینجور چیزا خیلی هم هزینه‌شون بیشتر میشد. 2 ماه 3 ماه یک بار باید این کارو انجام میدادن، یعنی لایسنس بخرن واسه اینکه بدونن کارشون راه بیفته. اما حالا من با مذاکره‌ای که باهاشون داشتم و صحبتایی که باهاشون کردیم، ما تونستیم با استفاده از همین نرم افزاری که خودمون تولید کردیم، همون کدی که خودمون نوشتیم، این کارو واسهشون انجام بدیم که هیچ نیازی به این نباشه که برن از بقیه جاها لایسنس بخرن یا کار دیگه انجام بدن، که باز هم این به نفع اقتصاد کشور هست.
بنابراین شما راه حل‌های نو دارید برای رفع نیاز بازار در آینده.
بله، هم الان هم آینده. بله.
هم الان و هم آینده. خیلی ممنون از توضیحات خوبی که دادید. موضوعی که مطرح کرده بودین تو داستانتون این که رتبه برتر جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان شدید. به خاطر ایدتون بود یا به خاطر کسب و کاری که مبتنی بر فناوریه؟ ممکنه در این مورد هم صحبت بفرمایید؟
بله حتما. این جشنواره آبان ماه همین امسال توی دانشگاه تهران برگزار شد. عرضم به خدمتون چیزی که من کسب و کارم اون موقع هنوز راه اندازی نکردم به اون صورت که کسب و کارم رو بتونم ارائه بدم اونجا، بیشتر در مورد همین یکی از ایده های بود که الان خدمتون عرض کردم. من اونجا ایدمون ارسال کردم، واسه شون ارائه دادم و حالا داورا هم چند تا سوال ازم پرسیدن، جوابشون رو به خوبی دادم و تونستم توی اون جشنواره هم بین چند نفر که بودن تونستم رتبه برتر و رتبه اول رو کسب کنم. هم از نظر علمی اول شدم و هم برگزیده نهایی شدم توی اون جشنواره.
درسته. چند نفر بودن آقای هاشمزاده؟ چند تا ایده بود؟
فکر کنم 300 خورده ایده بودن. 315 تا همچین چیزی بودن.
315 تا. و اینا افراد جدا از هم یا ممکنه مثلا یک فرد چند تا ایده داشته باشه؟
نه دقیقاً جدا از هم بودن و بعضیشون در قالب گروه بودن و من تنها بودم.
درسته. و در قسمت ریاضی و علوم کامپیوتر شما رتبه برتر کسب کردید، درسته؟
زمین‌شناسی و هوش مصنوعی بودم.
آقای هاشمزاده، توی آموزش هایی که استفاده کردید از فرادرس خیلی در مورد موارد تخصصی که مربوط به راه اندازی کسب و کارتون هم شده صحبت کردید. آموزش های خارج از حوزه تخصصیتون چطور؟ اصلا سراغش رفتید یا نه؟
یه بحثایی هست مربوط به توسعه فردی و اینجور چیزا. خب مثل مدیریت منابع مالی، همون یکی بود فکر کنم در مورد گویندگی بود و اینجور چیزا. من روی اونا هم کار کردم، 100% اونا هم واسه توسعه فردی از لحاظ اخلاقی و اینجور چیزا هم خیلی مفید بودن. بله.
خب خدا رو شکر که رضایت دارید. حالا شاید بین مخاطبان ما یه تعدادی از مخاطبان عزیز ما باشن که دوست داشته باشن کارآفرینی بکنن، یه کسب و کار کوچیکی راه اندازی بکنن. چالش های راه اندازی استارتاپ چیه؟
اولا این که مشخص کنن هدفشون رو که واقعا خودشون میخوان چیکار بکنن. بعدم بیان نیازسنجی بکنم ببینم اون چیزی که مد نظرشونه میتونه نیاز بازار رو رفع بکنه، بازار هدفی داره آیا یا نداره. مثلا یه مدت بود من خودم می‌خواستم یکی از نرم افزارهای نفتی رو در قالب اندروید مثلا درست کنم ارائه بدم، اما یه متخصص کسب و کار بهم گفت واقعا فکر می‌کنی این میتونه کاربرد داشته باشه؟ یکم فکر کردم واقعا وقت تلف کردن محض این کاره. من بعد به نظرم باید یه کاری بکنیم اول که بازار هدف و مشخص داشته باشه و بتونی یکی از نیازهای صنعت رو برطرف بکنه، چون یکی از دلایل شکست استارتاپ و کارآفرینی، یکی از بزرگترین دلایلش اینه که چیزی تولید میکنیم که به درد کسی نمیخوره، به درد شرکتی نمیخوره. و اینم همیشه باید در نظر داشته باشیم، کارآفرینی، حالا مدیریت کسب و کار و اینجور چیزا. حالا قبول دارم توی ایران، توی کل دنیا البته اینجوری، حالا شاید توی ایران هم یکم سخت‌تر، ولی توی کل دنیا همینه که شما ناخدای یک کشتی میشین توی یک دریای بسیار بسیار مواج. باید خیلی توانایی داشته باشین واسه اینکه بتونین این کشتی رو سالم به مقصد برسونین. الان اگه یه نگاهی به کارآفرینای موفق داشته باشیم، جک ما، ایلان ماسک، جف بزوس، اولا میگم از جاهای بسیار 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 ساده شروع کردن هر کدوم. حالا اگه من میخوام مثال واسه تون بزنم، این کارآفرین چینی مدیر عامل علی بابا، آقای جک ما، گفت مثلا 3 بار توی راهنمای مردود شدم، 2 بار توی دبیرستان مردود شدم، حتی به KFC هم درخواست شغل دادن، درخواست شغل منو رد کرد. آزمون استخدام آتش نشانی دادم، حتی اونجا هم من رد شدم. ما لازمه شکست بخوریم واسه این کیک هم رشد بکنیم. و حتی مدیر عامل آمازون آقای جف بزوس هم اولین بار کار خودشون رو از توی پارکینگ شروع کردن که الان به اینجا رسیدن که حالا دومین فرد ثروتمند جهان هستن. 100% این نیست که ما حتما آره اونا پولدار بودن و تونستن به اون چیزی که میخوان برسن، نه اتفاقا اونا هم شاید از ما مبتدی تر بودن ولی با هدف و تلاشی که داشتن تونستن به اون چیزی که میخوان برسن. ساعت خواب اینا رو اگه شما نگاه بکنین، مثلا ایلان ماسک میگه ساعت 12 شب میخوابه، ساعت 5 صبح بیدار میشه. میگه توی مصاحبه تلویزیونی که خودش داشت گفت اصلا فکر نکنید من آدم خوشبختم، کسی که روزانه 18 ساعت داره کار میکنه. از اولش اینو توی ذهنشون باشه، 100% این کار سختی داره اما 100% هم پایانش داشتم.
چند بار شکست خوردید شما آقای هاشم‌زاده؟
من واسه یکی از کارهایی که داشتم انجام میدادم، حالا واسه به فراورش بود، با مبحث اختصاصی رو بهتون بگم شبکه عصبی رفتم جلو. چندین و چند روش شاید بگم شبکه عصبی رو پیش بردم، مثلا حالا تخصصیشون رو بگم SGD رو بردم، SGD به اضافه مومنتوم بردم، لیونبرگ مارکوات بردم و و و و و هزار تا دیگه بردم تا تونستم اون چیزی که میخوام برسم، ولی باز هم نرسیدم متاسفانه. فهمیدم که من باید بقیه علوم هم توش ترکیب بکنم. مثلا واسه این کار من از کتاب‌های مهندسی تخمین استفاده کردم که بیشتر بچهای برق استفاده میکنن و دو سه جلد کتاب بود. اونا رو من خوندم تا تونستم اون چیزی که میخوام الان بیان بکنم، الان توی شبکه استریم به کار ببرم واسه اینکه به اون هدفی که میخوام برسم. شاید همین کار 3 ماه یا 4 ماه طول کشید. مدام پشت لپتاپ بودم، مدام اصلا از همه چیز دور بودم، بیرون نرفتن، تفریحات رو تقریبا به صفر رسوندن، اینکه تونستم فقط همین یه کار رو پیش ببرم. حالا بقیه کارام هستن، 2-3 تا کارهای دیگه هم دارم که خدا رو شکر یکی از یکی بهتر شده.
خدا رو شکر. تعریف شما از آدم خوشبخت چیه تو صحبت قبلیتون بود؟
اینکه اولا بتونیم هم واسه خودتون هم واسه خانوادتون آرامش و واقعا آزادی و به اون معنایی که هر چیزی که میخوان، هر چیزی که میتونن به نظرم هم بخرن فراهم کنین، همچنین آدم خوشبخت است.
الان در مورد خودتون میتونین این اصطلاحو به کار ببرین؟
من هیچ موقع از کاری که داشتم انجام میدادم و کاری که دارم انجام میدم خسته نشدم، چون واقعا بهش علاقه داشتم. یعنی واقعا بگم بزرگترین تفریح من الان همین کاره.
و یکی از ویژگی هایی که استارتاپ ها دارن در کنار ریسک پذیر بودن کاری که انتخاب میکنن اینه که سریع هم رشد میکنن. ممکنه بفرمایید که این اتفاق برای شما افتاده و یه بخش دیگه جمع کردن یه تعدادی افراد متعهد به کار هستش که بتونن کار تیمی انجام بدن. چطور این کار رو انجام دادید؟ چند تا سوال شد، اگه به همش جواب بدید خیلی به ما کمک میکنه.
بله حتما. اولا بهتون بگم که استارتاپ من الان چیزی که توی ذهنم بود تقریبا 1 سال پیش بود که شروع کردم. حالا آموزشامو با چی شروع کنم و اینجور چیزا، بعد چجوری به کارشون ببرم و بعد این مباحثی که توی ذهنم بود. و تقریبا الان 3-4 ماهی که تونستم حالا استارتاپی که میخوام رو راه‌اندازی بکنم. اون چیزی که توی ذهنم بود و پیاده سازی بکنم.
رشدش ایده‌آله به نظرتون؟
الان خدمتتون توضیح میدم. یه مبحثی که هست این که واقعا الان مثلا هر کی که بخواد یه استارتاپ رو اندازه بکنه، این که باید یه منبع واسه شروع داشته باشه. و من همیشه این توی ذهنم بود اما مطمئن بودم از یه جای 100% به این میرسه همچین چیزی. و توی اون جشنواره که برنده شدم، جایزه‌ای که داشت واقعا تونست این نیاز منو برطرف کنه. الان هم دفتر کار واسم جور شده، هم این مقداری از جایزه رو نقدن بهم دادن و بقیه چیزایی که حالا خودشون در کنار رو مثلا بحث منتورینگ و اینجور چیزا هستش. بحث گسترشش و اینجور چیزا رو خدمتتون عرض کنم، من هنوز هم دفتر نداشتم و توی خونه خودم بودم، تونستم با چند تا از شرکت‌های خوب و بزرگ نفتی وارد مذاکره بشم واسه کار کردن. و به نظر من آره گسترشش واقعا خوب بوده. توی بقیه مباحث من خودم یکم سختی دیدم، مثلا توی کار کردن اینجور چیزا نتونستم کسی رو پیدا کنم که با هم همکاری بکنه.
تنها هستید الان؟
بله هنوز هم تنها.
اصل گسترش کار داشته باشید تنهایی میتونید انجام بدید به نظرتون؟
100% نه، و باید اون نیرویی که میخوام کسب بکنم.
خصوصیت افرادی که میخواین در واقع به عنوان همکار انتخاب بکنید چیه؟
مثلا خدمتون بگم، من چند تا از دوستان که با هم اومدن کار کرده بودن، مثلا میگم من خودم روزانه دارم 9 ساعت 10 ساعت کار میکنم، حداقل این انتظار از اون دارم که اونم روزانه 6 ساعت مفید بتونه واسه من کار بکنه. روی این چیزی که داریم وقت بذار واسه اینکه به نتیجه برسه. ولی وقتی مثلا بهشون میگفتم اینو الان سیز کنین، یه ماه بعد جواب منو میدادن، به نظر من هیچ انگیزی واسه من نمیموند که همچین آدمو بخوام کنار خودم نگه دارم.
درسته. بله. یه ارزیابی اولیه از نوع جواب دادن در واقع افراد هم دارید شما.
بله دقیقاً.
درسته. امیدوارم که این تیم گسترش پیدا کنه، فعلا که یک نفر است و به قول شما هم خوب پیش رفته. خیلی خوشحال هستم که شما رو پیدا کردیم، به خاطر آموزش هایی که گفته بودید از فرا درس گرفتید، این فرصت هم فراهم شد که با شما چند دقیقه صحبت بکنیم. در مورد فرادرس هم یک سوال دارم از خدمتتون. به هر حال شما تعداد زیادی عناوین آموزشی تهیه کردید و ازش هم استفاده کردید. اگر انتظار خاصی از مؤسسه‌ای که آموزش مجازی ارائه میده دارید لطفاً بفرمایید.
بله حتما. اولا اینکه یکی از بحث قیمتایی که توی آموزش روی آموزشاشون میذارن، یکی بحث کیفیت تدریسشون. حالا که این کیفیت تدریسشون به چند تا بخش تقسیم میشه، یکی کیفیت مدرسش، تصویری که ارائه میدن و بقیه چیزا. و واقعا فرادرس هم اینجور چیزا رو داشت. واقعا از لحاظ قیمت قیمتاش بسیار 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 منصفانه بود به نظر من. از لحاظ تاثیربرداری و کیفیت صدا و حتی نحوه بیان اساتید، اون چیزایی که من می‌خواستم و واقعا خوب بهم توضیح می‌دادن. هر چندم که بعضن توی آموزش‌هاتون بود که اون چیزی که من می‌خواستم رو توضیح نداده بودیم شما، و من به پشتیبانیتون تضمین کیفیت دادم و خیلی هم محترمانه اون وجهی که به پرداخت کرده بودن رو به حساب کاربریم برگردوندن.
درست.
بله بله، واقعا فرادرس از این لحاظ خیلی خوب بود. به نظر من بیشترین چیزی که میتونه تاثیر داشته باشه که کیفیت آموزش و اینکه قیمتاشونه، که واقعا فرادرس دو تاشو داشت.
پس انتظار شما شاید تکمیل کردن بعضی از آموزش‌هایی بود که شما عناوینی رو مثلا تهیه کردید و اونطوری که فکر می‌کردید کامل و جامع نبوده. درسته؟ من درست متوجه شدم؟
بله، مثلا الان خود ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینی به داده‌های رگرسیون تقسیم میشه، به داده‌های طبقه بندی هم تقسیم میشه. خب اما اون آموزشی که من گرفته بودم مستقیما فقط روی طبقه بندی تاکید داشتن و اصلا هیچ حرفی از رگرسیون نشده بود و من به خاطر همین اونو مرجوع کردم و خیلی هم محترمانه دلیلش توضیح دادم به حساب کار برای من اون چیزی که می‌خواستم رو برگردوندن.
مورد دیگری هم هست آقای هاشمزاده که به صورت مصداقی بفرمایید که کدوم یکی از آموزش‌ها از نظر شما اگر تکمیل‌تر می‌شدند بهتر بود؟
به نظر من الان یه انتقادی هم که من از فرادرس بکنم اینه که لیست آموزش‌های در دست انتشارش که شاید یک سال هم طول کشیده الان و من خودم منتظرشون هستم خیلی زیاده.
زمانش طولانی از نظر شما؟
مثلا الان یکی شما بگم پردازش داده‌های مالی با پایتون، آقای رضوان اقبالی فکر کنم مهندس اقبالی هستن، اگه اشتباه نکنم فامیلشون درست بگم ایشون هستن. خب الان بیش از یک سال در دست انتشاره و بعضی از آموزشاتون هم مثلا الان شبکه‌های عصبی آقای اسلام توکلی واقعا بی‌نظیره، ولی مقدماتیشو فقط گفته، خودش هم گفتن این بخش مقدماتی. اگه پیشرفتش باشه واقعا میتونم بگم از توی آموزش‌هایی که توی اینترنت چه به زبان خارجی چه به زبان فارسی هست واقعا بدون رقیب هستن، اگه بخوان بحث پیشرفتش هم بگیم.
درسته. من بله. در جریان جزئیات آموزش‌ها و نحوه انتشارشون به این نفع که بخوام بگم مثلا آقا یا خانم مهندس در حال انجام کدوم مرحله هستن نیستم که بخوام توضیح بدم، ولی چون هم شما فرمودید هم ممکنه مخاطبان این موضوع براشون مطرح باشه، تا جایی که من با مدرسان عزیزمون صحبت کردم بسیار حساسیت دارن روی ضبط آموزش ها. شاید آموزش هایی چند بار تکرار بشه ضبطشون، شاید تا دیر وقت طول بکشه ضبطشون. و باور بفرمایید آقای هاشمزاده، من مصاحبه شونده ای داشتم، برای مدرس هستن ایشون، برای تهیه سرفصل آموزش 3 یا 4 روز فقط وقت گذاشته بودن، یعنی فقط سرفصل رو 3 یا 4 روز زمان گذاشته بودن. این حساسیت روی تولید محتوایی که داره ارائه میشه به مخاطب خیلی زیاد وجود داره توی فرادرس. شاید یکی از علتها این باشه، ممکنه علل دیگری هم باشه که من خبر نداشته باشم و امیدوارم که این زمان کوتاه‌تر بشه، همچنان که کیفیت حفظ میشه، مخاطبان ما هم راضی باشن از آموزش هایی که ارائه میشه بهشون. من سوالاتم از شما تموم شده و فکر میکنم که بهتر از خودتون بپرسم چیزی هست که دوست داشته باشید در موردش صحبت بکنید و احیانا فکر میکردید اگر توی سوالات میبود بهتر بود، یا مثلا اگر خاطره ماندگاری از آموزش دیدن دارید برای ما تعریف بکنید، من در خدمت هستم.
نه خیلی ممنون از لطفتون، نه مطلب خاصی نمونده، اما همینو فقط میتونم بگم که من با فرادرس واقعا اینو شعار نمیدم، واقعا چیزی که توی زندگی من تاثیرگذار بوده، با فرادرس تونستم زمان سربازیمو که به نظر من و به نظر خیلی از بقیه بچهای همسن من هستن که زمان واقعا مرده‌ای هست، و تونستم به اون چیزی که میخوام تبدیل کنم و واقعا یه فرصت طلایی بشه واسه من که الان که تموم کردم سربازیمو مستقیما بتونم برم سراغ کسب و کار خودم، به عنوان آدمی هم که هم علمشو داشته باشم و هم آموزشای لازمشو واسش دیده باشم.
من خیلی خوشحالم که تجربه خوشی از همراهی با فرادرس دارید. براتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر صحبتی با مخاطبان یا با کارکنان فرادرس دارید بفرمایید.
نه خیلی ممنون، صحبت خاصی نیست. ممنونم بابت وقتی که بابت مصاحبه گذاشتید.
من از شما تشکر می‌کنم بابت وقتی که گذاشتید آقای هاشم‌زاده گرامی. من خیلی خوشحال شدم از مصاحبت با شما و از شما و مخاطبانی که صدای ما رو میشنون خداحافظی میکنم.
ما شما خدا نگهدار.
خداحافظ.